دوست عزیز، زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست، بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزنه، به خاطر خنده، به خاطر اتفاقای خوب غیر منتظره، به خاطر شگفتی، به خاطر شادمانی، به خاطر دوست داشتن های بی حساب، به خاطر عشق، به خاطر مهربانی. شادمانیت را به اطرافت پراکنده کو و با حد و حصارهایی که گذشته به تو تحمیل کرده مبارزه کو و بدان که زندگی زیباست.
تار و تنبور.
تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خب دوستان عزیز و ارجمند، پیامک داریم از جناب آقای محمد دربار که بر ما یک آهنگ ارسال کردن در واتساپ و گفتن که ایره تقدیمش کنید به همه دوستانم که همین لحظه شنوندگی برنامه شما هستن. میریم اتاق فرمان و آهنگ درخواستی ایشان را به اتفاق میشنویم. پایان میرسه، اما صداهایی که شنیدیم تا فردا در دل ما زنده هستند. امیدوار هستیم که نغمه هایی که امروز در تار و تنبور شنیدین حالتان را بهتر کرده باشه. دوستان تا فردا و سلامی دوباره، با دلی روشن و امیدی تازه با شما خداحافظی میکنیم. حال دلتان خوش و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. خواستن، خواستن. کلمه خواستن به معنی طلب کردن چیزی در اصل خواستن بوده، یعنی حرف واو آن نیز در تلفظ می آمده است. به همین ترتیب کلماتی مثل خیش، خواهر و خواب به صورت خویش، خواهر و خواب تلفظ می شدند، که البته در کابل همکنون نیز بعضی از این کلمات به همین شکل تلفظ می شوند. کلمه خواهر به شکل خواهر و خواب به شکل خواب تلفظ می شود. به تدریج و در طول زمان این حرف واو حذف شده و کلمات به شکلی که اکنون ما تلفظ می کنیم در آمدند. اینجاست که کلمه خواستن به معنی طلب کردن با کلمه خواستن به معنی بلند شدن تلفظ یکسانی یافته است. این تشابه تلفظ میان خواستن و خواستن گاهی فارسی زبانان را در نوشتن این کلمات به اشتباه می اندازد، چنان که گاهی مردم برخواستن را با حرف واو به صورت برخواستن می نویسند. این درست نیست. پس به خاطر داشته باشیم که خواستن با واو یعنی طلب کردن و خواستن بدون واو یعنی بلند شدن، و بکوشیم که در نوشتن این تفاوت را رعایت کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز گشت و گذاری داریم در نمایشگاه کتاب تهران 1404. نمایشگاه کتاب تهران به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگ ایران از تاریخ 17 ثور آغاز شد و امروز 27 ثور به کار خود پایان می‌دهد. 36مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور چشمگیر ناشران ایرانی و خارجی برگزار شد. این نمایشگاه نه تنها محل عرضه کتاب بلکه صحنه‌ای از تنوع، پویایی و گستره فرهنگی صنعت نشر در ایران است. در بخش داخلی 1626 ناشر به صورت حضوری در سالن‌های نمایشگاه پذیرای علاقمندان بودند و همزمان بیش از 2300 ناشر در قالب بخش مجازی شرکت داشتند که بسیاری از آنها به صورت همزمان در بخش حضوری نیز فعالیت داشتند. یکی از ویژگی‌های این دوره حضور 774 ناشر از 31 ولایت ایران بود. این ناشران در قالب غرفه های ولایتی آثار متنوعی از فرهنگ های بومی، ادبیات محلی و تولیدات مستقل خود را به نمایش گذاشتند. در بخش بین الملل حضور مؤثر نمایندگان نشر از کشورهای مختلف نیز چشمگیر بود. بیش از 90 ناشر خارجی از 34 کشور برای شرکت در نخستین فلوشیپ نشر تهران ثبت نام کردند که در نهایت 30 مؤسسه و آژانس ادبی برای حضور در تهران برگزیده شدند. این فلوشیپ بستر تازه‌ای برای گفتگو، همکاری و تبادل حقوق نشر میان ایران و جهان را فراهم کرد. ناشران عرب زبان و لاتین نیز امسال نمایندگان پررنگی داشتند. بیش از 12 ناشر لاتین و 22 ناشر عرب به صورت رسمی در نمایشگاه شرکت کردند و تازه‌ترین آثار خود را در اختیار مخاطبان ایرانی قرار دادند. استقبال گسترده بازدید کنندگان بار دیگر ثابت کرد که کتاب در ایران نه تنها یک کالای فرهنگی بلکه یک جریان زنده اجتماعی و محور همگرایی ملی است. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نه تنها به عنوان ویترینی از دستاوردهای فرهنگی ایران شناخته می شود، بلکه آینه است که تلاش خستگی ناپذیر مؤلفان، ناشران، طراحان و تمامی تلاشگران عرصه کتاب را به نمایش می گذارد. امسال نیز مانند سالیان گذشته غرفه های این نمایشگاه هزاران عنوان کتاب از ژانرهای گوناگون را در خود جای دادند، از ادبیات کلاسیک تا پژوهش‌های علمی روز، از داستان‌های کودک تا تفاسیر فلسفی. نمایشگاه کتاب تهران با گردآوری حلقه اتصال تولید و مصرف، یعنی ناشران، کتاب فروشان، نویسندگان و خوانندگان، می‌کوشد شکاف بین آنها را پر کند. حضور گسترده مخاطبان از سراسر ایران و جهان فرصتی است تا کتاب‌هایی که در مسیر توزیع سنتی گم می شوند و دست علاقمندان واقعی برسد. نکته درخشان این رویداد بعد بین المللی آن است. حضور ناشران و نمایندگان فرهنگی از کشورهای مختلف نه تنها امکان تبادل کتاب را فراهم می کند، بلکه پلی برای گفتگوی فرهنگی و شناخت متقابل ملت هاست. این نمایشگاه فضایی است که در آن همزمان با رونمایی از کتاب‌های تازه ایرانی مخاطب می‌تواند با جریان‌های فکری و ادبی جهان نیز آشنا شود. نمایشگاه تهران با برنامه‌های جانبی مانند نشست‌های نقد و بررسی، کارگاه‌های آموزشی و دیدارهای نویسندگان با مخاطبان می کشد. فرهنگ مطالعه را از یک عادت فردی به یک گفتمان جمعی تبدیل کند. نشست فرهنگی ادبی نمایندگان بریکس در هفتمین روز برگزاری نمایشگاه برگزار شد. در این برنامه که با حضور مهمانانی از کشورهای ایران، هند و روسیه همراه بود، محورهای فرهنگی مشترک بررسی شد. در دنیای امروز، کشورهای عضو بریکس بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند و اگر نگاه وسیع‌تری به فرهنگ در معنای عام آن داشته باشیم، می‌بینیم که بخش عمده‌ای از تاریخ و میراث فرهنگی بشر، چه به صورت نرم‌افزاری و چه سخت‌افزاری، در همین کشورها قرار دارد. به عنوان مثال، تهران شهری است که بخشی از تاریخ و تمدن بشری را در خود جای داده و امروزه با وجود هزاران ناشر فعال و انتشار سالانه بیش از 120 هزار عنوان کتاب، نقش پررنگی در فضای فرهنگی منطقه ایفا می کند. این ظرفیت فرهنگی می تواند زمینه همکاری های مشترک با نویسندگان، شاعران، مترجمان، ناشران و صاحب نظران کشورهای عضو بریکس و اجرای پروژه های مشترک در حوزه نشر را فراهم آورد. کشورهای عضو بریکس با جمعیت بیش از 3.5 میلیارد نفر و تنوع فرهنگی بی همتا، گنجینه ای از ادبیات و آثار مکتوب را در خود جای داده اند. از اشعار حافظ و فردوسی در ایران تا رمان های تاگور در هند، از آثار کلاسیک چینی تا داستان های معاصر آفریقای جنوبی، حضور این کشورها در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که سالانه میزبان صدها هزار بازدید کننده و ناشر از سراسر جهان است، فرصتی برای معرفی این گنجینه‌ها به مخاطبان ایرانی و بین المللی را فراهم آورد. یکی دیگر از رویدادهای نمایشگاه کتاب تهران بر پایه نخستین فلوشیپ نشر تهران با تمرکز بر ادبیات کودک و نوجوان و حضور 80 فعال نشر بین المللی بود. مدیر آژانس ادبی انتر و تومای ترکیه از مهمانان نمایشگاه کتاب که در این بخش حضور داشت، معتقد است در این برنامه ها و فعالیت ها مانند فلوشیپ فضایی فراهم می شود که ناشران کشورهای مختلف به شکل مستقیم با همدیگر ارتباط بگیرند و این تبادل فرهنگی تشابه و تفاوت‌ها را با یکدیگر در میان بگذارند و به یک وجه مشترک برسند. گوهر عمر خانوا، دانشجوی دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه ملی فارابی در آلماتی قزاقستان، مترجم چندین کتاب از فارسی و قزاقی، از جمله کتاب یک صفحه‌ای به قلم مهدی میر عظیمی است. او در گفتگویی با اشاره به اینکه امسال قزاقستان سومین دوره حضور خود را در نمایشگاه کتاب تهران تجربه می کند، توضیح داد این کتاب ایده جدیدی داشت و آن اینکه در هر صفحه یک داستان مجزا با حال و هوای شیراز آمده بود. این کتاب را بومی سازی کردیم، به شکلی که انگار مادر بزرگ قزاقستانی داستانی را برای نوه‌هایش تعریف می کند. این کتاب پس از انتشار با استقبال بسیار خوبی روبرو شد و بی اغراق می گویم در افزایش کتابخانی میان کودکان و بزرگسالان قزاقستانی تأثیر گذاشت. اما عراق هم به عنوان مهمان ویژه با حضور 15 ناشر عضو اتحادیه ناشران این کشور در فضای نمایشگاه حضوری فعال و فرهنگی داشت. غرفه عراق علاوه بر عرضه کتاب‌های ادبی و تاریخی، میزبان نشست‌های تخصصی و فرهنگی مشترک با ناشران ایرانی بود و بر دیپلماسی فرهنگی در قالب کتاب تأکید کرد. امسال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با پوستری زیبا و چشم‌نواز رو نمایی شد. پوستری که با عنوان بخوانیم برای ایران آذین یافت تا سمت و سوی نمایشگاه کتاب و آرمان والای آن را برای تحقق جامعه‌ای پیوسته و دلبسته به کتاب و کتابخانی نشان دهد. پوستر نمایشگاه امسال زنان و مردانی کتابخان و کتابجو را نشان می دهد. کتابخانانی که آراسته به جامعه های کهن ایرانی هستند و همانهایی هستند که در نگاره های مینیاتوری ایران کهن و ایران امروز یافتنی هستند. خب دوستان، این بود برنامه امروز. تشکر از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام و ارادت ما را پذیرا باشین دوستان عزیز شنونده. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمتتان هستیم تا به ابعاد دیگری از مبحث امامت بپردازیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. اندیشمندان، در بحث‌های گذشته گفتیم که اندیشمندان مسلمان وظایف و مسئولیت‌های پیامبر را به طور کلی به دو گونه تقسیم می‌کنند. برخی از این مسئولیت‌ها تنها در چارچوب مأموریت پیامبر تعریف می‌شوند و همیشگی نیستند، مانند پیام‌آوری از جانب خدا برای هدایت بشر و پایه‌گذاری دین. اما برخی از وظایف و مسئولیت‌های آن حضرت به زمان خاصی اختصاص ندارند و باید در طول تاریخ استمرار داشته باشند. تفسیر و تبیین آیات وحی، توضیح احکام دین در مورد پدیده‌های جدید و نوظهور در زندگی بشر، اثبات حقانیت آیین اسلام و پاسخگویی به شبهات، محافظت و پاسداری از آموزه‌های دینی و جلوگیری از تحریف و تغییر آنها از جمله اموری هستند که نیاز است بعد از پیامبر افرادی آگاه و متخصص متصدی این کارها باشند. تفاوت برداشت مفسران از پاره ای از آیات قرآن، اختلاف نظر مسلمانان در احکام عملی و حتی در تفسیر سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، هجوم بی‌وقفه شبهات ویرانگر به عقاید اسلام، فی نفس این حقیقت را روشن می کند که پس از رسول خدا بعضی از مسئولیت های آن حضرت باید تداوم یابد. اگر کسی بر این نظر باشد که خداوند مسئله رهبری امت پس از پیامبر را به خود مردم واگذار کرده است، این با حکمت الهی سازگار نیست. خداوند حکیم برای حفظ دین پاک اسلام و مسئولیت آن از هر گونه آسیب و تحریف، اشخاصی پاک و شایسته را به مردم معرفی کرده تا پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان امام وظایف و مسئولیت‌های یاد شده را دنبال کنند. پس امام بخش قابل توجهی از وظایف پیامبر را استمرار می بخشد و مقام امامت در واقع جایگاهی برای عینیت بخشیدن به اهداف رسالت است. اما چه کسانی و با چه شرایط و اوصافی می توانند این وظایف را تداوم بخشند؟ بی تردید جز انسانهای پاک، شایسته و آگاه که از طرف خداوند منصوب شده اند، کسی صلاحیت پذیرش این مسئولیت را ندارد. این حقیقتی است که خداوند در آیات متعدد قرآن به آن اشاره کرده است. بعد از آنکه حضرت ابراهیم آزمایش‌های سخت الهی را با موفقیت پشت سر گذاشت، خداوند او را به رهبری و امامت منصوب نمود. در سوره بقره آیه 124 در این باره آمده است:
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین.
هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به اموری بیازمود و او همه را به انجام رساند، پروردگار به او فرمود: من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: و از دودمانم نیز امامانی برگزین. خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد. در این آیه خداوند به ابراهیم می فرماید: من تو را امام مردم قرار دادم. پیام این جمله این است که امام از جانب خدا منصوب می شود، چرا که امام باید از شرایط و ویژگی های خاصی برخوردار باشد. او باید قوانین حاکم بر انسان و هستی را به خوبی بشناسد، از صفات برجسته انسانی در حد کمال برخوردار باشد و در امر رهبری و مدیریت مردم منافع و تمایلات شخصی خود را دخالت ندهد. شاخصه دیگر او این است که ظالم و ستمکار نباشد. چه کسی جز خداوند میتواند انسانی با این مشخصات را معرفی کند؟ بنابراین امام یا رهبر معصوم باید از طرف خدا تعیین و معرفی شود. نکته دیگر این که در این آیه خداوند خطاب به ابراهیم به عهد و پیمان من اشاره کرده است. این بدان معناست که امامت یک نوع پیمان الهی است و با پیمانهای متعارف اجتماعی و سیاسی که در جوامع مرسوم هست متفاوت است. لازم به ذکر است که در پیمانهای اجتماعی مردم با شور و مشورت یا سایر سازوکارها فرد مورد نظر را انتخاب می کنند. آیاتی از قرآن نیست که به شورا و مشورت اشاره دارد در مورد مسائل عمومی و اجتماعی است، اما در بحث پیمان الهی مشورت افراد با یک دیگر معنایی ندارد و تشخیص فرد اصلح و واجد شرایط تنها بر عهده خداوند است، چرا که اصولاً کس دیگری جز او قادر بر انجام این کار نیست. در این آیه آمده است که خداوند در پاسخ ابراهیم که از او درخواست کرد از دودمانش نیز امامانی قرار دهد فرمود: این عهد و پیمان من یعنی مقام امامت هرگز به ظالمان نمی رسد. یعنی افرادی که در زندگی آنها نقاط تاریکی از آلودگی به ظلم و جرم یا رگاهایی از شرک و فساد و انحراف وجود داشته باشد هرگز شایستگی مقام امامت را ندارند. از آنجا که امامت و رهبری ظاهری و باطنی خلق مقامی فوق العاده پر مسئولیت است، امام باید در سراسر زندگی خود از گناه و خطا پیراسته باشد و لکه تاریکی در صفحه زندگی او مشاهده نشود. آیا کسی جز خداوند حکیم و دانا از جزئیات زندگی انسانها و کارهای آشکار و نهان آنها آگاه است؟ حجت الاسلام و المسلمین عبادی، کارشناس امور دینی.
و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب این پیداست هم در عقل هم در نقل که قرآن و حدیثه و هم در صحنه میدانی تجربه با این است که اگر امور دست انسان‌های غیر عادل باشد همه امتیازات رو برای خودشون و برای متعلقاتتون ثبت میکنند و انسان‌ها رو و هدایت رو و کمال رو به بازی میگیرند. جامعه بشری نیاز دارد به پیشوای واجد شرایط. چهار شرط وجود دارد. اولین شرطش این است که عالم و این آدم صاحب دارد و او خالق عالم است. بنابراین این خدای متعال است که باید تعیین کند ولی خودش را در جامعه و جامعه از او اطاعت کند و به سعادت برسد. حالا به صورت یه بیان عقلی میگیم این حق خداست، اما اگر این رو بخوام توضیح بدیم یعنی حقی که خدای متعال برای جامعه بشری که انسان رو خدا دوست دارد و انسان رو اشرف مخلوقات قرار داده و به قانون لطف همه اون چه که شرایط هدایت اوست فراهم کرده، یکی از اصلی ترین حقوق انسان‌ها نسب امام عادل است و اون تعیینش با خداست، چرا که خدا مالک حقیقی است و هیچ کس در اینجا حق دخالت ندارد. پس شرط اولیه تعیین من عند الله است ولا غیر. البته من عند الله این دیگه تفاوت نمی کند چه بدون واسطه باشد چه با واسطه باشد، اما من عند الله باید باشد. هر چه که من غیر عند الله باشد در اینجا حضورش قصبی است و خیلی جای تعجب از انسان هایی که ادعای عقل و علم میکنند. پیامبران مبعوث میشن، خدا پیغمبران رو مبعوث میکند. الله اعلم حیث یجعل رسالته. بعد از پیغمبر چه؟ خیلی جای تعجبه. آیا اون چرا که ما میگوییم جانشین پیغمبر، میگوییم خلیفه پیغمبر، خب این سوال آیا خلیفه پیغمبر رو خود پیغمبر از جانب خدا باید تعیین کند که بشه خلیفه پیغمبر، یا یه عده تعیین کنند؟ خب اگر او عده تعیین میکنند پس پیغمبر شکار است، مربوط به اوناست، به پیغمبر شرفتی داره. خداوند میفرماید که ما قرآن رو به پیغمبرمون نازل کردیم. پیامبر ما قرآن رو بر تو نازل کردیم لتبین للناس، ای تو هستی که باید کتاب خدا رو برای مردم تبیین کنی. حالا ملاحظه کنی اینا رو کنار هم بذارید، به جای خدا برای پیغمبر جانشین تعیین میکنه اسمش میگنه خلیفه پیغمبر، این به پیغمبر چه ربطی دارد؟ و از طرف دیگه اون چرا که قرآن خطاب به پیغمبر دارد که ما قرآن بر تو نازل، اما تبیینش با تو هست، بلا فاصله چکار کردن؟ حدیث پیغمبر رو قدغن کردن، اما اون چرا که به عقل و نقل ثابته و در صحنه میدانی هم خودش خوب نشون میده اون این است که چه بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بپسندیم چه نپسندیم، اون چی که منطق است این است که شرط اولیش این است که باید خدا تعیین کند، هر چی غیر از اون باشد باطل است.
دوستان، مضمون آیه 24 سوره سجده نیز بر این دلالت می کند که امامت منصبی است که از جانب خدا تعیین می شود. در این آیه آمده است و از آنان امامانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند، چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند. در اینجا شرط پیشوایی و امامت را دو چیز شمرده، یکی ایمان و یقین به آیات الهی و دیگر استقامت و شکیبایی. بی تردید مسئله رهبری خلق کار دشواری است، پس امام و رهبر باید با نیروی یقین و استقامت مداوم به مقابله با مشکلات برخیزد و مسئولیت هدایت مردم را تداوم بخشد. با کمی دقت در این آیه و آیه 124 سوره بقره مشاهده می کنیم که بر اساس آیات قرآن امام از جانب خدا تعیین و منصوب می شود، نه از طریق مراجعه به آراء عمومی یا انتخابات، زیرا امامت ذاتاً پیمانی الهی است و یک طرف این پیمان خداست. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودید. 2093-794-71-71-44 شماره ما در واتساپ هست که از این طریق میتونین پیام های صوتی و نوشتاری خودتان را بر ما ارسال بکنین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست که شما میتونین برنامه ما را از طریق سایت هم بشنوین. تا درود دیگر، بدرود. در پناه خداوند مهربان باشید.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
باز دلو زدم به دریا، قایقم تو دست باده، میشه با من هم سفر شی، تنهایی زورش زیاده. آخه جز تو کیو دارم که به بند زخم بالم، مثل تو پیدا نمیشه واسه من صد سال یه بار. ستاره یه دنبال داره شبای من، نباشی نوری نداره شبای من، دلیل از ته دل خنده های من، حاجبه ببینن تر روز چشای من. ستاره یه دنبال داره شبای من، نباشی نوری نداره شبای من، جایی تو قلبم نشستی که حس میکنم جای جدیدشه، ای وای از اون روزی که احساس درگیر چشمای کسی بشه. سرت که روشونم بیاد، یه خورده بارونم بیاد، حتی خیالشم قشنگه، کنار یه آتیش و با هوای گرگ و میش و با دریا که با چشمات یه رنگه. ستاره یه دنبال داره شبای من، نباشی نوری نداره شبای من، دلیل از ته دل خنده های من، حاجبه ببینن گوشای من.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را با مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از معضلات و مشکلات بسیار شایع در میان خانواده‌ها و جامعه از نظر صحی بهداشتی بپردازیم. مسئله زردی یا یرقان در نوزادان یا اطفال تازه متولد شده. بسیاری از فامیل‌ها، خانواده‌ها می‌دانن پدرها و مادرها با یک نسبت بسیار بالا، با تعداد بسیار بالا، بعضی از اولادها و بچه هایی که متولد میشن، اطفالی که متولد میشن در روزهای اول تولد دچار و مصاب با یک زردی خفیف متوسط و یا گهگاه شدید میشن. اینمی مشکل امروز میخواییم با کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم دکتر شمس‌الله نوری‌پور، متخصص امراض طب اطفال و فوق تخصص نوزادان در میان بگذاریم. راجع به علتها و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز این مشکل، مکانیزم به وجود آمدن و چگونگی اینمی اختلال بسیار شایع در اطفال و نوزادان میخواییم بحث و گفتگو داشته باشیم. ای که کدام نوع از این زردی ها کم خطر است، فیزیولوژیک حساب میشه و کدام نوعش پر خطر است، ای که چی کارهایی باید صورت بگیره تا این زردی و این مشکل کمتر به وجود بیایه، علائم و انواع و اقسام اینمی زردی چند نوع است، چی چیزهایی است و راههای پیشگیری و بقایم کدام ها می باشند، تمام این مسائل با دکتر صاحب نوری پور میخواییم بحث بکنیم. امید است که خانواده‌های محترم، پدرها و مادرها و شما عزیزان ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک‌های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم از سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب نوری پور، در ابتدای برنامه اگر یک آمار و ارقام و سروی از میزان و اندازه با وجود آمدن اینمی زردی و یرقان در اطفال و نوزادان بفرمایین که ای در جامعه و در جامعه بشری چقدر شیوع داره، چقدر گسترش داره، ممنون میشیم.
شکرم. من در ابتدای برنامه یه مقدار در مورد شیوع زردی خدمتتون صحبت کنم که زردی خب یک بیماری هستش که در نوزادان خیلی شایع هست. در نوزادانی که به حال سر وقت به دنیا میان که در اصطلاح ما بهشون میگیم نوزادان تر، معمولا حدودا 50 یا 60 درصد امکان داره در روزهای ابتدای تولدشون دچار زردی بشن. البته این میزان در نوزادانی که زودرس هستن و نارس به دنیا میان خب میزان بیشتر، حتی گاهی تا 80 درصد اینا امکان داره در روزهای اول تولد دچار زردی بشن.
بله،
با توجه به حال به عوارضی که زردی های بالا میتونه برای مغز نوزادان مخصوصا داشته باشه، که به حال عوارضی هست که میتونه به حال منجر به ناشنوایی بشه، منجر به فلج مغزی، تاخیر تکاملی، مشکلات حرکتی، مشکلات شناختی و مشکلات عقلی حتی میتونه در اون نوزادی که در آینده دچار این عوارض شده بشه به حال خیلی اهمیت داره. عواملی که میتونن باعث تشدید زردی در نوزاد بشه اینا رو به حال شناسایی و درمان بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. میکانیزم و چگونگی به وجود آمدن اینمی زردی در اطفال تازه متولد شده و نوزادان چیست؟ یعنی چی تغییراتی در بدن طفل و نوزاد رخ میده که زردی به این شیوع و به این تعداد زیاد در اطفال به وجود میاد؟
خب از نظر خب فیزیولوژی، خب مکانیزمی که باعث ایجاد زردی در نوزاد میشه باز میگرده به حال تخریب این گلبولای قرمز پیر و فرسوده در نوزادان.
بله،
حالا طول عمر گلبولای قرمز خب در افراد بالغین حدودا 120 روز هستش، ولی در نوزادان حدود 90 روز هست و همین خاطر خب نوزادان بیشتر مستعد این هستن که به حال گلبولای قرمزشون زودتر تخریب بشه و هموگلوبینشون آزاد بشه، که نهایتاً اون هم در چرخه تولید بیلیروبین استفاده میشه. یه علت دیگه هم هست که غذایت خون نوزادان که تازه به دنیا اومدن معمولاً نسبت به بالغین بالاتر هستش و همین هم میتونه باعث تولید میزان هم که نهایتاً اون هم هم تبدیل میشه به بیلیروبین. حالا بیلیروبین طی چرخه‌ای در داخل بدن در داخل کبد کنجوگه میشه و از داخل مجاری صفراوی به داخل روده‌ها ترشح میشه و اگه نوزادان که مخصوصا اگه نوزاد نارس هم باشون، آنزیمایی که باعث به حال این کنجوشگی بیلیروبین میشه چون کاهش یافته هست یا عملکردشون ضعیف تره، خب میزان زردی بالاتر میره. یه مکانیزم بازجذب همین بیلیروبینای است که داخل کبد ترشح شده در نوزادان، مثلا در روزهای اول تولد اگه تغذیه با شیر مادر کافی نباشه یا نوزادی باشه که مدفوش که روز اول خب سبز رنگ هم از 4 5 روز اول بهش میگن مکونیوم.
بله،
اگه اینا رو دیرتر دفع کنه یه مقدار همین بیلیروبین ترشح شده به داخل روده بازجذب میشه که این هم میتونه باعث افزایش زردی بشه.
متشکرم دکتر صاحب. اگر در مورد انواع و اقسام زردی در نوزادان و اطفال تازه متولد شده برای ما توضیح بدین که کدام قسمهایش کم خطر و فیزیولوژیک است و کدام ها خطرناک هستند؟
حالا زردی ها که اصولا دو دست تقسیم میشن، یکی زردی های ما فیزیولوژیک میگیم که اینا خب به صورت طبیعی در نوزادان اتفاق میفته و نیاز به بررسی و درمان نداره، و یک سری زردی هستن که به صورت پاتولوژیک هستن یا بیماریزا که اینا هم باید از نظر علت ایجاد زردی بررسی بشن و نیاز به درمان دارن.
بله،
حالا زردی فیزیولوژیک خصوصیاتی داره. یکی از مهمترینش اینه زردی توی روز اول تولد اتفاق نمیفته. معمولا زردی که شروع میشه معمولا بعد از 36 ساعت اول تولد هستش. حالا نوزادی که دچار این گونه زردی شده فقط یه زردی خفیفی داره که معمولا شروعش از سر یا صورت نوزاد هست. البته با افزایش سن نوزاد امکان داره که میزان زردی افزایش پیدا میکنه، قفسه سینه یا نهایتاً شکم هم زرد بشه، ولی توی زردی که به حد پاتولوژیک میرسن این زردی خیلی فراتر میره، حتی امکان داره به کف دست و پا برسه که به نشان دهنده شدت زردی هستش.
بله،
حالا زردی پاتولوژیک خدمت فیزیولوژیک من خدمتتون گفتم، نوزاد باید کاملا شیر مادرش رو خوب بخوره، نباید هیچ گونه تب، استفراغ، بیحالی یا نشانه‌ای که پدر مادر واقعا احساس کنه بچه خوبی نیست نباید وجود داشته باشه. البته خب کرایتریا دیگه هم داره که به حال زردی که به صورت فیزیولوژیک هستن میزان افزایش بیلیروبین هم روزانه نباید بیشتر از 5 میلی گرم در روز باشه.
بیلیروبین نرمال دکتر صاحب در نوزادان و اطفال تازه متولد شده چقدر است؟
خدمتتون اشاره کردم که معمولا 36 ساعت اول زردی رو نمیبینه، بعد 36 ساعت دیگه هر روز نباید بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر در روز بالا بره. توی یک طرف فیزیولوژیک خب حد اکثر حدودا 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیت میرسه میزان بیلیروبین در نوزاد. البته در نژاد آسیایی که ما هم جزشون هستیم حد اکثر میزان بیلیروبین فیزیولوژیک حتی امکان داره تا 10 یا 12 میلی گرم هم برسه.
بله،
خب بالاتر از 12 میلی گرم دیگه واقعا دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک است و ضربه فیزیولوژیک هم نهایتا تا 12 روز حد اکثر در نوزادان رسیده دیده میشه. اگه نوزاد رسیده هست شما میبینید دو هفته اول دیگه عمرش رو رد کرده، بعد دو هفته هنوز زردی پا بر جا هست، این هم به هر حال دیگه فیزیولوژیک نیست، حتما علتی داره که باعث شده این زردی نوزاد بیشتر از دو هفته طول بکشه.
و زردی های به اصطلاح پاتولوژیک یا زردی های غیر طبیعی و خطرناک کدام هستند؟ اگر در مورد اینمی زردی هایی که میتونه در نوزادا مشکل ساز شوه و یک مشکل خاص ممکنه در بدن باشه که باعث اینمی زردی شدن معلومات بتین ممنون میشیم.
خدمت تو هستم. زردی پاتولوژیک رو توی قسمت اول بحث هم گفتیم، زردی هایی هستن که میکنن در روز اول تولد ایجاد بشن، اکثرا خب علت هایی مثل ناسازگاری های گروه خونی بین مادر و نوزاد وجود داره. حالا ما ناسازگاری گروه خونی ABO رو داریم که معمولا گروه خونی مادر O مثبت هست و یا امکان داره نوزاد حتی مادر O منفی هم باشه، گروه خونی مادر Oه ولی نوزاد گروه خونش A یا B هستش که این ایجاد ناسازگاری میکنه. یه سری آنتیبادی امکان داره در بدن مادر تولید بشه که به بدن به حال جنین نوزاد راه پیدا میکنه که اینا باعث تخریب گلبولای قرمز و افزایش زردی میشه. و یک نوعش هم ناسازگاری گروه خونی ارهاش هستش که مادر معمولا گروه خونیش ارهاش منفی هستش و نوزادش گروه خونی ارهاش مثبت که این مخصوصا توی بچه به حال دوم به بعد ایجاد زردی میکنه. البته باید توی مادری که به حال ارهاش منفی هستش برای بار اول باردار شده حتما باید هم در حین بارداری هم بلافاصله بعد زایمان یک آمپول روگام زده بشه که از ایجاد اون زردی شدید در نوزاد جلوگیری کنه.
بله.
یکی از زردی باز پاتولوژیک ناشی از به هر حال کمبود آنزیم G6PD هستش که به هر حال اون بیماری که ایجاد کنه بیماری فاویسم هستش. حالا ما هم که در منطقه مدیترانه قرار گرفته کشور ما باز این بیماری شایع هست، میتونه به هر حال ایکترای پاتولوژیک ایجاد کنه. به هر حال هر نوزادی که از روز به هر حال به دنیا آمدنش اگه گفتیم که روزانه بیشتر از 5 میلی‌گرم پردستیلیت بیلیروبینش افزایش پیدا کنه، نام خب جزء اون دستای پاتولوژیک محسوب میشن یا سطح بیلیروبینشون دیگه از اون حد فیزیولوژیک ما گفتیم حد اکثر دیگه 10 تا 12 میلی‌گرم، اگه این بالاتر هم بره جزء زردیای پاتولوژیک هستن یا اونایی که زردیاشون بیشتر از 2 هفته طول میکشه اونا هم جزء موارد پاتولوژیک محسوب میشن.
دکتر صاحب از توضیحات شما بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم. یکی از همکاران ما در ارتباط با یک مشکل خاص در جامعه بشری مخصوصا در جامعه افغانستان و در ایران و در بسیاری از جاها راجع به افرادی هستند که اکسیدنت و تصادف میکنن، مصدومان ناشی از حوادث، حالا چی حوادث طبیعی باشه و چی حوادث موتروانی و رانندگی و این چیزها. راجع به انتقال اینها با یکی از کارشناسان محترم طبی دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی گفتگوی کوتاهی داشتن. میخواییم ای را با هم بشنویم، بعد ما در خدمتتان خواهیم بود.
درباره انتقال مصدومان در صحنه حوادث ترافیکی خیلی وقتا ما هیجان زده میخوایم کمک بکنیم اما راه انتقال مصدوم رو نمیدونیم. خیلی وقتا نگران آتش گرفتن خودرو هستیم و میخوایم که زود مصدوم رو خارج بکنیم از محیط. ببینیم که در چه شرایطی باید این کار رو انجام بدیم. یکی از متخصصان طب اورژانس بر ما توضیح خواهند داد. از اعضای هیئت علمی دانش آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم درباره نحوه انتقال مصدومان حوادث ترافیکی برای ما بفرمایید. متاسفانه تعداد حوادث زیاد هست، انتقال مصدوم تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته؟
دقیقاً سوالی بود که خب واقعا خیلی مهمه، چرا که اگر به اشتباه این کار انجام بشه نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمیشه بلکه میتونه حتی باعث خطرات تعطیل کننده حیات برای فرد داشته باشه. نکته ای که خیلی مهمه در انتقال مصدوم اینه که ما در درجه اول بایستی که ایمنی خودمون و اطرافیان رو داشته باشیم. بارها شده حوادثی پیش اومده فرد برای کمک به فرد دیگری در وسط خیابان یا جایی که حادثه بیشتر احتمال داره حاضر شده و نه تنها نتونه کمک بیشتری به اون فرد نکرده بلکه باعث شده حیات خودش هم به خطر بندازه. پس اولین و مهمترین چیز سیفتی و ایمنی خودمون و اطرافیانی که تو هر شرایطی این بایستی که رعایت بشه. نکته دوم در ارتباط با انتقال مصدومین خیلی مهمه که ما بحث بی حرکت سازی رو داشته باشیم. اگر فردی داخل خودرو هست و حادثه تهدید کننده در اون لحظه وجود نداره، به عنوان مثال خودرو آتیش نگرفته یا در به معروف صعود از ارتفاعی نیست و چیزهای مشابه، بهتره که فرد به هیچ وجه حرکت داده نشه. اگر که جسم خارجی رو به صورت واضح در راه هوایی فرد ما می‌بینیم، این جسم خارجی با بی حرکتی ناحیه گردن باعث خارج بشه، حتما قبل از همه این اقدامات باعث به همکاران ما در اورژانس 115 اطلاع داده بشه، در جریان قرار گرفته بشن و قبل از رسیدن همکاران ما تو بخش اورژانس تا اونجایی که میشه بیمار به هیچ وجه نبایستی که حرکت داده بشه. علتش اینه که ضایعاتی که تو ناحیه ستون فقرات از گردن، ناحیه توراکس یعنی قفسه سینه و ناحیه کمر ممکنه باشه، با هر جابجایی فرد میتونه باعث آسیب بیشتر بشه. پس ما فرد رو از محل خودش حرکت نمیدیم، هیچ کنه جابجایی ایجاد نمیشه تا اینکه بتونیم یک گردن بند، یک برانکارد، یک بکبورد، یک وسیله‌ای که بتونه اون بی حرکتی رو برای ما ایجاد کنه، با تیم حرفه‌ای و تیم با قول معروف اورژانس پیش بیمارستانی انتقال انجام میشه. پس احساسی شدن اینکه بلافاصله فرد رو بخوایم از داخل ماشین به بیرون بکشیم، اینکه فرد رو بلافاصله بخوایم از محیط صحنه تصادف جابجا کنیم کاملا اشتباهه. تنها در موردی که عرض کردم خطر تهدید کننده حیات داره، یعنی میبینیم برها خود رو آتیش گرفته و سیفتی خودمون هم میتونیم رعایت کنیم و یا موارد مشابه، اینجا عنوان میشه که ما میتونیم بیمار رو با حفظ بی حرکتی که برها در حد امکان خودمون هست جابجا کنیم. در غیر این صورت بهتر بیمار جابجا نشه، بهش اطمینان داده بشه، حفظ خون سردی خودش رو داشته باشه. اگر خون ریزی قابل مشاهده ای ما میبینیم فرد توی صحنه داره، میتونیم اونو با یک پک یا وسیله جلوشو بگیریم، چرا که خود همین خون ریزی با گذشت زمان میتونه باعث آسیب غیر قابل برگشت برای فرد بشه. اینها مواردیه که باعث که رعایت بشه، ولی مهمترین چیز اول تماس با همکاران اورژانس، دوم حفظ ایمنی خودمون در درجه اول، چرا که اگه قضیه رو نداشته باشیم میتونیم حتی باعث تشدید ضایعه برای فرد و یا حتی اطرافیان بشیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از همکار ما و همینطور از کارشناس دیگی برنامه دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد آمار و ارقام با وجود آمدن زردی در اطفال تازه به دنیا آمده صحبت‌های خوبی داشتند. گفتند در نوزادان ترم، یعنی اونایی که 9 ماهشان پوره شده، اینا 50-60% ممکن است انمیتور یک زردی به صورت فیزیولوژیک به وجود بیاید و این کم خطر است و خود به خود خوب میشه. و اینمی مشکل در نوزادان نارس، اونایی که نارس یا زودرس که زودتر از وقت متولد میشن، در اونا ممکنه 70-80% اینمی زردی به وجود بیاید که به هر حال با شیر دادن مادر، با مراقبت های لازم، خود به خود خوب میشه. یک تعداد کمی هم هستن که پاتولوژیک هستن، بیماری های خاص دارن که باید پیگیری شوه، معاینات لازم صورت بگیره و تشخیص داده شوه و اقدامات معالجوی صورت بگیره. و ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، راجع به علامت ها و نشانه های یک زردی طبیعی و فیزیولوژیک گفتین که ممکنه چشم های یک طفل، سر و پیشانی و بعد همی صورت و روی طفل زرد شد و ممکنه با گردن و سینه و پشتش هم کشیده شد و اینمی زردی. راجع به زردی های